با درودهای گرم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان، من حسین مهری‌ام و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم به کارگردانی خانم غزاله. این برنامه روزهای جمعه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس‌آنجلس پخش می شود. همیانان گرامی، این برنامه مبتنی است بر مصاحبه با صاحب نظران در عرصه های سیاست و فرهنگ و همچنین اقتصاد. در برنامه امروز میهمان ما آقای مهندس پرویز دستمالچی هستند که درباره کتاب تازه‌شون که زیر چاپه میخواهم باشون گفتگو کنم، کتابی به نام ترور به نام خدا. اجازه بفرمایید خدمت آقای مهندس دستمالچی عرض سلام کنم در شیکاگو.
آقای مهندس، درود بر شما و بینندگان محترم تلویزیون.
درود بر شما باد و با آرزوی بهترین ها برای شما و آرزوی بهترین سخنرانی ها در شیکاگو.
خیلی ممنون. من همچنان که گفتید در شیکاگو هستم و فردا و پس فردا همایش اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران هست و از من دعوت کردن به اینجا بیام و به عنوان یکی از سخنران ها صحبت
کنم. دیگر سخنران ها کیا هستن آقای مهندس؟
سخنران های زیاد دیگری هستن. آقای کاظم علمداری هستن، آقای بیژن حکمت هستند، آقای احمد تقوایی هستند و عده زیادی دیگری که من الان همه رو در خاطرم ندارم.
خب اسمی که بیش از همه در ذهن شماست که
بیان کردم، گفتم آقای بیژن حکمت هستند که از پاریس تشریف آوردند.
نه عرض کردم
اسمی که آقای محمد امینی هستند که در اینجا هستند.
آقای محمد امینی اونجا؟
بله.
خب
ایشون هم حتما فردا و پس فردا صحبت خواهند کرد.
سخنرانی دارن؟
حتما.
عنوانش چیه؟
عنوان صحبت ایشون رو نمیدونم، ولی من خودم درباره شرایط کنونی ایران پس از انتخابات آقای حسن روحانی و این چه باید کرد صحبت خواهند کرد.
خوب شد این مسئله رو مطرح کردین، چون منم یه سوال پیش از بررسی کتاب شما مطرح کنم و اون این است که آیا شما هیچ امیدی دارید که آقای روحانی به 46 وعده‌ای که داده عمل کنه؟
من فکر نمی کنم به نصف اونا و یا یک سوم اونا هم عمل بکنه. ببینید یک سری شرایطی وجود داره، ساختار حقیقی و ساختار حقوقی جمهوری اسلام، جمهوری اسلامی از جمله شرایطی است که آقای حسن روحانی نه میخواهد و نه در مقام ریاست جمهوری میتواند در اونها تغییرات ایجاد بکند. اما چیزهای دیگری هستند که مربوط به سیاستهای روز میشود که در اونها اگر بخواهند و اگر که اجازه بدهند شاید بتواند. مثلا فرض کنید که آزادی زندانیان سیاسی، مثلا فرض کنید گشایش فضای فرهنگی جامعه و برداشتن سانسور از کتاب و یا فیلم و یا غیره، مثلا فرض کنید که آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری و یا دانشجویی و یا معلمان و غیره و یا حداقل فعالیت احزابی که به جمهوری اسلامی متعهد هستن من میخواهم در اونجا بمونم، من فکر نمی کنم. و یا اصلاحاتی در وضع اقتصادی، اینها مسائلی هستن که ایشون میتواند اگر که بخواهد و اجازه بدهند، اما در ساختار اساسی حکومت و ساختار حقیقی و حقوقی حکومت گفتم نه ایشون خواستش رو داره و نه اینکه توانش رو داره من میتونه چنین کاری رو انجام بده.
آقای مهندس دستمالچی چه میفرمایید در باب انتخاب وزیر دادگستریشون، یکی از جلادان تاریخ ایران؟
آقای مهری، این یکی از شرمهای تاریخ ملت ایران هست و همچنین یکی از شرمهای دولت آقای روحانی. ببینید، بعد از آقای روحانی من ببینم دو اتفاق افتاد که به یکیش کسی توجه زیادی نکرد و دومیش هم همین انتخاب آقای پور محمدی هست به عنوان وزیری که میبایستی داد رو، عدل رو در ایران بگستره. اولین اتفاقی که بعد از انتخاب ایشون افتاد حمله موشکی به پایگاه لیبرتی مجاهدین بود بدون هیچ دلیلی، یعنی بدون اینکه چیزی اتفاق افتاده باشه بلافاصله بعد از انتخاب ایشون به اونجا حمله کردن و عده‌ای در اونجا کشته شدن و عده زیادی زخمی شدن. این به نظر من پیامی بود از سوی جمهوری اسلامی به همه مخالفان که سر جاهاتون بشینید و هیچ چیزی تغییر نکرده. به نظر من انتخاب آقای پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری باز هم پیامی است به اپوزیسیون ایران که سر جاهاتون بشینید و این در واقع آقای پور محمدی عدل جمهوری اسلامی هنوز در دست اون است و این پیام بسیار روشنه. یه نفری که دستش به خون هزاران نفر آلوده است و یکی از بدنامترین افراد جمهوری اسلامی، جای بسیار بسیار تأسف و تأثیر که ایشون در این نظام اصلا برای ملت ایران خجالت آوره که چنین شخصی وزیر عدلش بشه. البته هرچند به اینم باید توجه داشت که وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی بیشتر یک جنبه نمادین هماهنگ کننده میان دستگاه قضایی و دستگاه و دولت داره. رئیس قوه قضایی که اصولا ربطی به دولت نداره و از طرف رهبر مذهبی نظام انتخاب میشه و یک مجتهد باید باشه طبق قانون اساسی.
خیلی ممنونم. کاش صدای شما یک کمی بلندتر میبود و من کاملا میشنیدم، ولی به هر حال چیزی از دست ندادم.
من نمیدونم این صدا رو باید چیکار کنم. از طرف من که فکر نکنم باشه، فکر میکنم چون
کارگردان ما میدونه چیکار کنه.
بسیار مثلا الان بهتر شد؟
بله بله
بسیار.
همینان گرامی، آقای مهندس دستمالچی فکر میکنم بیش از 18 اثر در باب دموکراسی، حقوق بشر و همچنین مسائل قانونی ایران، قانون اساسی نوشتند و آخرین اثری که از ایشون زیر چاپ است عنوانش هست ترور به نام خدا. در مقدمه این کتاب می‌خوانیم اولین قربانی ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور، شهریار شفیق، فرزند مشترک اشرف پهلوی و احمد شفیق، افسر نیروی دریایی ایران است. او در ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه 16 آذر 1358 دسامبر 1979 در پاریس به هنگام ترک خانه خواهرش به ضرب 2 گلوله از پای درآمد. سالها بعد شیخ صادق خلخالی، حاکم شرع منتخب آیت الله خمینی، در خاطراتش در روزنامه سلام نوشت که شفیق به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و به اتهام فساد بر روی زمین، مفسد فی الارض شناخته شد و محکوم به اعدام گردید. حجت الاسلام سید صادق خلخالی در رابطه با راه و روش مبارزه مسلمانان انقلابی با دگراندیشان از جمله چنین میگوید: برای خیلی از همکارانم سوال بود که چگونه میشود این مجاهدین را سر جایشان نشاند. یک روز عصر داشتم از پیش امام باز میگشتم از منزلشون، آمدیم داخل کوچه خانمان که از شیشه ماشین دیدم دو تا بچه 15-16 ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردن. دستور دادم بگیرند و بگردندشان ببینیم ماجرا چیه. خودم از کیف پسره این روزنامه مجاهد رو در آوردم. یادم هست فامیلش شریعتی بود. همانجا پسره را با گلوله زدم، همانجا، و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد. به نقل از هفته نامه پروین شماره 0381، این بخشی از مقدمه کتاب ترور به نام خداست. آقای مهندس، انگیزتون چه بوده از نگارش چنین اثری تکان دهنده؟
آقای موری، من حدود 2 سال پیش در قسمتی از برلن می رفتم، در قسمت در منطقه پوتسدام که قبلا در شرق برلین قرار داشت. کسانی که در برلین زندگی کردن، چه در منطقه شرقی و چه در منطقه غربی، در برابر برخی از خانه ها می بینن که یک سنگ هایی از برنز روی زمین گذاشتن و روی اونها یک نام هست و تاریخ، دو تاریخ، نام کسی است که در زمان نازی ها اون رو از اونجا بردن و بعد تاریخ تولدش و تاریخی رو که بعداً اعدام کردن. و بعد در روی یکی از این سنگ فرشایی که در منطقه مرکزی پوتسدام، شهر پوتسدام نزدیک برلن وجود داره، یک نوشته بود و من رو خیلی به فکر داشت بود و باعث شد که من چنین کاری رو بکنم. روی این سنگ فرش نوشته بودن که در این خانه، در خانه‌ای که این سنگ فرش در برابر اون بود، اینجا یکی از زندان‌های مخفی نازی‌ها بوده که عده زیادی رو در اینجا شکنجه کردن و به قتل رسوندن. بعد در ادامه اون نوشته بود که ما این رو در اینجا نوشتیم تا شما بخوانید و بدانید که آزادی شما چه بهای سنگینی داشته است. و من فکر میکنم که انگیزه من در رابطه با نوشتن کتاب ترور به نام خدا این بود که دیگران، نسل جدید و یا ایرانیان، بخوانند و بدانند که درخت آزادی در ایران چه سنگین آبیاری شده است و آیندگان بدانند که چه کسانی جان خودشون رو در این راه گذاشتن با جامعه آزاد بشه. یک طرفش اینه، یک طرفش هم این استش که ما اگر موفق نشیم وجدانهای بیدار در ایران بسازیم، ما موفق نخواهیم شد از خشونت و از این ترورها جلوگیری کنیم، حتی اگر که این حکومت هم برود. ما فراموش نکنیم که قبل از انقلاب در واقع بسیاری از افراد اپوزیسیون، بسیاری از کسانی که در همین این حکومت الان هستند، دائما به رژیم گذشته ایراد میگرفتن که دستگاه اطلاعات و امنیتش شکنجه میکنه، این رو میکشه، اون رو به زندان میکنه و غیره. ولی بلافاصله پس از انقلاب اسلامی شکنجه رو شلاق رو از پشت درهای بسته زندان ها به میادین آوردن و ترور رو از میدان های تیر به خیابان ها آوردن، به خارج از کشور منتقل کردن، به سراسر ایران منتقل کردن و طیف وسیعی از دیگر اندیشان رو به قتل رسوندن به عناوین مختلف. به همین دلیل ما میبایستی تلاش بکنیم خاطره این هم از یک سو خاطره کشته‌شدگان رو گرامی رو داریم، بزرگ رو داریم، و از سوی دیگر عاملان و آمران اینها رو افشا بکنیم و اگر که شد زمانی در برابر دادگاه قرار بدیم و اینو تبدیل بکنیم به یک وجدان عمومی جامعه که در آینده این جنایت ها احتمالاً دیگر اتفاق نیفتد.
خیلی ممنون آقای مهندس. ترور به نام خدا و شلاق به نام خدا دیدم در یک ویدئو از سودان. زنی رو به اتهام شلوار پوشیدن به شلاق می‌بندند. بافرین تماشا کنیم این صحنه وحشتناک رو.
بله شما در واقع در تلویزیون هستید و من در اینجا آنچه را که شما بگویید من دنبال خواهم.
شما می‌بینید؟
من صداشو الان می‌شنوم، تصویر ندارم.
آقای مهندس، در قرآن و در دین اسلام شلاق رواست که بر کمر و کتف و پا و ران مردم کوبیده شود؟
آقای موری، شما این صحنه‌های وحشتناک رو نشون دادید، ولی فکر میکنم چنین صحنه‌های وحشتناکی رو ما در 34 سال گذشته به اندازه کافی در میهن خود، در کشور خودمون دیدیم، شاهدش بودیم. شما حتما اون فیلم بسیار وحشتناک سنگسار یکی از زنان ایران رو به خاطر میارید و هنوزم که هنوزه این مجازات سنگسار در ایران انجام میگه. شما هنوز که هنوزه به خاطر میارید که هنوزم که هنوزه زندانیان ایران رو میارن در خیابونها شلاق میزنن و غیره. آنچه که در جمهوری اسلامی به نام خدا اعتبار ندارد حیثیت و شرف انسان است. تحت نام خدا همه کار کردن، همه کار میکنن، از زیر پا گذاشتن شرف و حیثیت انسان با فساد و فحشا و دزدی و ترور و جنایت. من یادم میاد موقعی که من بچه بودم، کودک بودم، موقعی که صحبت از افراد روحانی میشد، در درون ما، در درون من یک احترام، حس احترام به وجود می اومد. الان موقعی که صحبت از روحانیان، فقها و مجتهدان می شود، در اثر این 34 ساله و حکومت اینها و جنایت های اینها آنچه که در من طوری در تصور من به وجود میاد، در ذهن من از مغز من عبور میکند، یک سری افراد جنایتکار و دزد و فاسد و غیره اینها هستند. این که در اسلام آیا اینها رو گفتن یا نگفتن، اینها که نماین خودشون رو نمایندگان خدا به روی زمین میدانن، میگوین گفتن و عمل میکنن، چه از ایران، چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در سودان و هر جا که حکومت اسلامی تشکیل شده است، داستان همین بوده است که شما نشان دادید و جای بسیار بسیار تأسفه.
آقای مهندس دستمالچی، شما فکر میکنم حدود 20 سال پیش هدف یک سوء قصد قرار گرفتین در رستوران میکونوس و چند تن از یارانتون که روی چشم شما کشته شدن.
کاملا درسته. 21 سال پیش آقای مهرین، زمان بسیار سریع گذشت و من یادم میاد که از یک سال بعد از این ترور در برلین، ترور در رستوران میکونوس، شما در اون زمان رادیوی صدای ایران هم حدودا تازه شروع به کار کرده بود و مصاحبه های بسیار زیادی ما با هم کردیم. شما وقتتون هم طوری بود که به هر حال ما رو ساعت 4 و 5 صبح بیدار می‌کردید. منم با کمال میل در واقع این ماجرا رو تعریف می‌کردم و روند پیگیری دادستانی و دادگاه، و تقریبا شما عرفته با من مصاحبه میکردید برای اینکه آنچه که انجام میگیره، روند دادگاه و غیره، به گوش ایرانیان برسه و مجموعه اینها کمک بسیار زیادی کرد برای بالا بردن آگاهی ایرانیان در خارج از کشور در رابطه با ترورهای رژیم.
در این کتاب یه بخشی است به نام شب ترور از نگاه پرویز دستمالچی.
بله.
میشه تعریف کنید یه خلاصه ای؟
بله حتما. ببینید، البته اونجایی که شما گفتید سه بخش، من تلاش کردم در این کتاب برای اینکه بی‌طرفی کامل رو حفظ کرده باشم و همچنین برای اینکه نگاه خواننده رو هرچی بیشتر گسترده‌تر کرده باشم به آنچه که اتفاق افتاده، از دوستان دیگری هم که در این جریان از دور بودن و یا از نزدیک ازشون خواهش کردم ماجرای اون شب رو از نگاه خودشون بگن، چه از بیرون چه از درون، برای اینکه این نگاه و این مسائل بسیار گسترده‌تر و همه‌جانبه‌تر و جامع‌تر باشه. ولی شما خواستید که من نگاه خودم رو بگم، چشم می‌گم. ببینید، رهبری حزب دموکرات کردستان ایران هر سال میهمان احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات بود و در سال 1992 این کنگره در برلین برگزار میشد از 14 تا 17 سپتامبر. هیئت نمایندگی حزب دموکرات، دکتر شرفگندی که دبیر کلش بود، فتاح عبدالی نماینده حزب در اروپا بود و همایون اردلان که نماینده حزب در آلمان بود، اینها از این فرصت پیش آمده که 3 روز در برلین اقامت داشتن میخواستن استفاده بکنن، با برخی از رهبران و فعالان شهر برلین، ایرانیان شهر برلین، یک نشستی داشته باشن و تبادل نظری بکنن در رابطه با مسائل ایران و مسئله ایرانیان در خارج از کشور و احتمالاً هماهنگی‌های بهتر در رابطه با مبارزه با رژیم. ما شب پنجشنبه شب ساعت حدود 9 شب که من اونجا رفتم، بعد از من 2 نفر دیگرم آمدند و ما در مجموع 8 نفر دور میز نشسته بودیم. البته قرار بود تعداد بیشتر باشه، قرار بود 15 تا 20 نفر باشن، ولی به خاطر مسئله‌ای که مربوط به زمان زمان برگزاری جلسه بود که ابتدا به آگاهی ما رسونده شده بود که جمعه شب، بعد معلوم شد پنجشنبه شب هست، عده‌ای نتونسته بودن بیان، شاید خوشبختانه نتونستن بیان، چون اگر می آمدن من فکر می کنم ما نه 4 نفر کشته بلکه احتمالاً 10 نفر کشته می داشتیم، برای اینکه اون طرفی که دکتر شرفکندی نشسته و در حدود 10-12 گلوله به دیوار رفت بود، این گلوله ها شاید بعداً به سینه و مغز بچه ها می نشست. به هر حال ساعت حدود 10:45 بود و ما مشغول صرف شام و گفتگو بودیم. من دکتر شرفکندی روبروی من سمت چپ نشسته بود و من رو به دکتر شرفکندی داشتم صحبت میکردم. کسی که سمت راست من نشسته بود صحبت ما رو قطع کرد. من اینطوری برگشتم به طرف اون که ببینم چی میگه. در این زمان نگاه منم به طرف پایین بود، دیدم که 2 پای بسیار قوی اومد در کنار من ایستاد، میان من و اون کسی که سمت راست من نشسته بود، و من ابدا فکر نمی کردم که تروری چیزی است. به همین دلیل خیلی آروم نگاهم از پایین رفت به بالا که ببینم چه کسی آمده است. فکر می کردم یکی از دعوت شدگان هستم که در این حال یک مسلسل اومد جلوی صورت من، به فاصله 1 وجدی صورت من، در جهت دکتر شرفکندی شروع به تیراندازی کرد که سپوکه اولی که از این مسلسل بیرون پرید اصلا جلو صورت من بیرون پرید و من دیدم. من بعدن دیگه آنچه رو که الان در واقع تعریف میکنم غریزی انجام دادم، من به طور غریزی پریدم به پشت زیر یک میزی که در اونجا بود و دیگه تکون نخوردم، ولی همین که من افتادم روی زمین زیر اون میز در پشت، بلا فاصله شاید 1/1000 ثانیه فتاح عبدلی که سمت چپ من نشسته بود اونم افتاد زیر همون میز، به فاصله 40 سانتیمتر 50 سانتیمتر صورت در صورت من، ولی متاسفانه 4 گلوله خورده بود و یکی از گلوله ها به قلبش نشسته بود و صورت در صورت من آخرین نفسشو میکشید. من همینطوری روی زمین افتاده بودم و تکون نمیخوردم. بعد از 2 رگبار مسلسل یک لحظه سکوت شد و من همونطوری که روی شکم افتاده بودم بدون اینکه تکون بخورم فقط نگاهمو بردم به طرف بالا، اونجایی که مسلسلچی ایستاده بود، میخواستم ببینم که چه باید بکنم، بایستی بلند شم نشم، رفته نرفته. در این لحظه یک دستی رو دیدم که آستینی مشکی داشت و به طرف دکتر شرفکندی تیر خلاص میزد و من چون آستینش مشکی بود فهمیدم نفر دومی هست که داره تیر خلاص میزنه، چون اون فرد نفر اول که بعداً معلوم شد عبدالرحمن بنی هاشمی اسمش هست و بعداً به ایران فرار کرد رفت، اون لباس مشکی به تنش نبود. بعد از این که به دکتر شرفکندی تیر خلاص زدن، در این لحظه همایون اردلان که 2 گلوله خورده بود و پرت شده بود اون طرف ولی روی زمین و هنوز فوت نکرده بود به هوش میاد و سرش بلند میکنه و این فردی که با کلت تیر خلاص میزد به شرفکندی، اسم عباس رایل، بعدن دستگیر شد و محکوم شد، این رفت بالا سر همایون اردلان و یه دونه زد توی سر همایون اردلان و اونم بهش یه تیر خلاص زد و کشت و بعدم فرار کردن. پس از فرار اونها ما در واقع یکی یکی بلند شدیم و با اون صحنه بسیار بد و دلخراش روبرو شدیم و بعدم پزشک اومد، پلیس اومد، آتش نشانی اومد و ما رو شب از اونجا بردن اداره پلیس که تا 8 صبح در بازجویی بود.
آقای مهندس چند نفر نجات پیدا کردن؟ 4 نفر؟
ببینید ما 9 نفر بودیم، 4 نفر کشته شدن، البته 3 نفر در جا کشته شدن. نوری دهکردی تقریبا 10 دقیقه بعد از اینکه به بیمارستان منتقل شد در اونجا فوت میکنه. یک نفر زخمی شد که بعداً زنده ماند و 4 نفر دیگه هم زنده ماندن، از جمله یکی من.
آقای مهندس، بعد از اون میشین که شما به عنوان یک شخصیت یار و یاور دادگاه آلمان تمام اسناد و مدارک لازم رو در جهت محکومیت قاتلان تهیه می کردید، درسته؟
ببینید، من در واقع یکی از کسانی بودم که در این زمینه تلاش‌های فراوانی کرد. من در این کتاب ترور به نام خدا که فقط به مسئله ترور برلین نمی پردازه، بلکه به مسئله ترور وین و دکتر قاسملو هم می پردازه و ترور
دکتر بختیار
و یا دومین ترور رژیم در خارج از کشور که علی اکبر طباطبایی است و در سال 1980 در نیویورک به قتل رسونده شد و اونم داستانش داستان جالبی هست. من هم تلاش فراوانی کردم برای اینکه این پرونده رو زمین نمونه به دلایل گوناگون. یک دلیلش تعهد اخلاقی من به نوری بهبودی بود که من با من دوست بود، ما با هم دوست بودیم، بیش از 20 سال هم دیگر رو میشناختیم و به هر حال یک تعهد اخلاقی من نسبت به همسرش و دخترش داشتم. بعدم مسئله خود من که ببینید، در برابر چشمان شما میان 4 نفر رو میکشن میرن، گناه این افراد این بوده است که دارای نظر دیگری بودن، فکر میکردن جامعه رو به طور دیگری میتوان ساخت. این گناهشون بوده، این جرمشون بوده، جرم نانوشته، جرمی که در واقع جنبه قانونی نداره. انسان است و فکر میکنه راه سیاست و یا راه ساختن جامعه به گونه دیگری است و به هر حال به این دلیل اومدن کشتن. و من خودم آنچه که مربوط به حس عدالت خواهی من بود نمیتونستم ساکت بشینم برای چنین جنایتی که در برابر چشمان خود من انجام گرفته. به همین دلیل تلاش بسیار وسیعی انجام گرفت از سوی من و از سوی دیگران. من در این کتاب ترور به نام خدا بخشایی را آوردم و نوشتم و کوشش کردم که بسیار جامع باشه، از مطالبی که تا حالا بیان نشده بود، به دلایل گوناگون بیان نشده بود. در اون زمان من همزمان با دادگاه 4 کتاب به فارسی در رابطه با ترورها منتشر کردم، ترور برلین منتشر کردم و 6 جلد اسناد به زبان آلمانی برای آلمانیا از طریق کمیته ایرانیان علیه ترور من تنظیم کردم و چاپ کردیم، بیرون آوردیم و 1 جلد هم در رابطه با مسئله حکم قتل سلمان رشدی از طرف من تهیه شد و از طرف اون کمیته بیرون داده شد. ما فعالیت های بسیار زیادی کردیم، من یکی از فعالاش بودم ولی افراد بسیار زیادی نقش های متفاوت داشتن، از آلمانی ها گرفته تا ایرانی ها، از آلمانی ها از رئیس دادگاه میشه سخن گفت، از دادستانی، از تحقیقات پلیس، از ایرانی ها، از آقای بنی‌صدر میشه نام بود، از شاهد ابوالقاسم مصفایی معروف به شاهد سی میتوان نام بود و افراد دیگری و یا خبرنگارا، آقای نوربرت زیگموند و یا سوزان اوپالکا میشه نام بود که در این زمینه فیلم های مستند بسیار خوبی درست کردن و همه اینها به کمک همدیگه دست به دست هم دادن و باعث شد که این پرونده زمین نمونه.
آقای مهندس، بفرمایید که این عباس رایل که بوده، عذر میخوام، این دارابی رو گرفتن؟
بله، یک سبزی فروش حزب‌اللهی در برلین بود که ایشون در کاز متولد کازرون بود و اونجا مدرسه فنی رفته بود و با معدل فکر کنم ده و خورده‌ای قبول شده بود. شما میدونید که مثلا در ایران در اون زمان کسانی که دبیرستانای معمولی نمیرفتن معمولا شاگردای زرنگی نبودن. بعدم این ازم من گواهینامه پایان تحصیلش رو دیدم با معدل ده و خورده قبول شده. به هر حال یه همچین آدمی آمد، عضو سپاه پاسداران بوده، عضو دستگاه وزارت اطلاعات و امنیت بوده و یک سبزی فروشی داشت و در اونجا دو نفر دیگه که در قتل شرکت داشتن، یکی یوسف امین که جلوی در نگهبانی میداد و یکی هم عباس رایل که با کلت تیر خلاص میزد، هر دو در مغازه ایشون کار میکردن. بنا بر اسناد و مدارک دادگاه، اثبات شده دادگاه و دادستانی، عباس رایل و یوسف امین هر دو عضو سازمان حزب الله لبنان بودن و شما میدونید که حزب الله لبنان رو جمهوری اسلامی در سال 1982 پایه‌گذاری کرد.
محتشمی.
بله بله، یک سازمان تروریستی تحت هدایت جمهوری اسلامی است که پولش اون تأمین میکنه، تعلیمات رو اون میده، دستوراتش هم اون میده. آقای یوسف امین و عباس رایل از اعضای حزب الله لبنان بودند که در سالهای 1985-86 در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه‌های سپاه پاسداران در اونجا 6 ماه دوره آموزشی تروریستی دیده بودند که بعداً از اونجا میان لبنان و از لبنان میان برلین و در این قتل شرکت داشتن. داراوی که سازمانده ترور و تهیه کننده تدارکات در برلین بوده، ایشون محکوم به 15 سال ابد شد در واقع، ولی در آلمان ابد به اون معنا وجود نداره، بلکه اشد مجازات 15 ساله که بعد از 15 سال پرونده رو دو مرتبه دادستانی بررسی میکنه و معمولا آزاد نمیکنن موقعی که جرم سنگین باشه، ولی آقای دارابی رو بعد از 12 سال آزادش کردن، رفت به ایران و الان هم میگن در لبنان هست، در اونجا هست. آقای عباس رایل هم اونم محکوم به ابد شد ولی بعد از 12 سال اونم آزاد کردن و بعد رفت لبنان، از جام رفت ایران. یوسف امین هم که محکوم به 11 سال زندان شده بود پس از 8 سال آزادش کردن که اونم به لبنان رفت و بعدم ایران.
آقای دستمالچی گرامی، خیلی سوال هست چون فصول مختلفی داره کتاب شما. یه فصلش مربوط میشه به ترور عبدالرحمن قاسملو و یارانش. در این مورد هنوز یک پرسش پاسخ نگرفته و اون نقش محمود احمدی نژاد بوده در ترور قاسملو.
ببینید، واقعیت این استش که برای اولین بار در روزنامه انقلاب اسلامی و از طرف آقای بنی صد خبری درج شد در رابطه با یک خبرنگاری که از ایران فرار کرده و آقای بنی صد به اون نام شاهد دی داد، چون ابوالقاسم مصباحی شاهد سی بود به ایشون دی داد، دی یا دی، و بنابر ادعای ایشون احمدی نژاد جز تیمی بوده که در بیرون خونه رو که مذاکرات انجام می گرفته بوده و اینها به درون خونه رفتن و احمدی نژاد در این ماجرا دخالت داشته. آنچه که مربوط به تحقیقات خود من هست و در این کتاب هم نوشتم، چون من شخصا به پاریس رفتم و با آقای این شاهددی در حدود 5 ساعت گفتگو کردم و بعد از اونجا به وین رفتم و با آقای پتر پیل نماینده حزب سرسا در پارلمان اتریش گفتگو کردم و ایشون در اون زمان عضو شورای عالی امنیت ملی اتریش هم بود. من با اینا صحبت کردم، آن چیزی رو که شاهد دی تعریف کرد برای من ترکیبی بود از یک بخشی از اطلاعاتی که میشد اثبات کرد، من خودم بررسی کردم و قابل اثبات بود، و یک بخشی که به هیچ وجه قابل اثبات نبود و تبدیل میشد به نقطه کور. من بعد از این که با آقای پتر پیلز نماینده حزب سبز در پارلمان اتریش هم صحبت کردم و اسناد و مدارکی رو که ایشون در اختیار من گذاشت و در اون زمان به من قول داد، خب مدارک رو دیگه به تو نمیتونم بیشتر از این بدم، ولی من خودم در سه هفته دیگه در یک کنفرانس مطبوعاتی تمام جزئیات رو بیان خواهم کرد، ولی واقعیت این استش که این کنفرانس برگزار نشد و ایشون هم چیز بیشتری ارائه نداد. آنچرا که من در اسناد ایشون دیدم صحبت از نژاد احمدی بود، هرگز در اون اسناد من ندیدم صحبت از محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی باشه. و به اضافه این که تمام اسناد و مدارک موجود در رابطه با قتل دکتر قاسملو در اداره پلیس، دادستانی و غیره، همه بیانگر این هستند که قاتلان همونجا سر میز مذاکره بودند و اونها بودند که به روی هیئت نمایندگی و دبیر کل حزب دموکرات کردستان آتش گشودند و اونها رو کشتن، و یکی از اونها هم به نام سهرارودی، این در واقع یک گلوله کمونه میکنه میخوره به بازوش، از بازوش از کتش در میاد و میره توی زیر گلوش و از توی دهنش در میاد، و به همین دلیل بدشانسی اولش این بوده که این زخمی میشه و بعد ایشون رو دستگیر میکنن، به اضافه یه نفر بعدی رو که دستگیر میکنن اینا رو همون اون شب، یکی رو در بیمارستان، یکی رو در اداره پلیس مورد بازجویی قرار میدن که کاملا دو دفعه متضاد میزدن در مورد مسئله که اتفاقی که افتاده، کی اومده، کی زده و غیره. به اضافه این که رئیس سازمان مبارزه با تروریسم اتریش همون شب پس از نیم ساعت به محل میره، پس از بررسی کوتاه محل میگه برای ما روشن است اینجا مذاکره انجام گرفته میان کردها و ایرانی ها، کردها همه کشته شدن و نمایندگان جمهوری اسلامی همه زنده موندن، کار این هاست. و بعد نوع و شیوه به دام کشیدن اینا رو هم میگه این نوع و شیوه دستگاه های اطلاعاتی ایرانی است.
آقای دستمالچه گرامی، بسیار بسیار از شما سپاسگزاری میکنم، ممنونم که با همه که گرفتاری هاتون در شیکاگو به پیام بنده و درخواست بنده پاسخ گفتید. کتاب شما به زودی منتشر میشه، فکر میکنم با در دست داشتن اطلاعات زی قیمت دیگری از کتاب میتوانیم باز هم در این باره صحبت کنیم. کتابی به نام ترور به نام خدا، شلاق به نام خدا. خیلی ممنونم آقای مهندس.
آقای موری، منم از شما بسیار سپاسگزارم.
شب و روزتون خوش، همچنین شب و روز هم میهنان گرامی.